أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قم كنم در بحث های گذشته به این نکته آقایون دیگه رسیدن که اساساً یکی از مهمترین مباحث معرفت الله مسئله‌ای که خداوند محدود است یا نیست، و این را هم با برهان عقلی هم با ادله نقلی این را بیان کردیم که اساساً امکان نداره خداوند از نظر وجود محدود باشد. حالا بعدن انشاءالله محدودیت در امور مادی چه معنا پیدا میکنه و محدودیت در امور غیر مادی چه معنا پیدا میکنه، چون در هفته گذشته جلسه سابق دیدم رفقا هی خلط میکنن بین محدودیت امور مادی و محدودیت امور غیر مادی، یعنی عالم مجردات. حالا انشاءالله بعدن این روشن میشه. اینجا یک سؤالی مطرحه و این سؤال فقط به این بحث مرتبط نیست، بلکه به بحثای دیگری هم میتواند سرایت کنه، و اون اینه که ما اینطور مطرح کنیم سؤال را که قرآن کریم بیانش اینه: لیس کمثله شیء. چه مانعی دارد ما بیاییم همه این صفات را از محدودیت، از جسمانیت، از مکان، از زمان، از صورت، از شکل و هر چی در قرآن آمده، از ید، از رجل، قرآن نگفته به ما که خداوند جسم ندارد. خداوند قرآن بیان کرده، در قرآن بیان کرده که لیس کمثله شیء. خب ما میتوانیم بگیم آقا جسمون لا کل اجسام، لیس کمثله شیء نفی جسمیت نمی کنه، بلکه مثلیت جسمیت رو نفی می کنه. در حدم همین رو میگیم، میگیم خداوند حد داره ولیکن لا کل حدود الامکانیه. این آیه نفی حد رو نمی کنه، چون متاسفانه خیلی ها به این آیه استدلال میکنن برای نفی جسمیت یا برای نفی ید بو خداوند ید داشته باشه. خداوند در قرآن صریح گفته ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان. این آیه میگه لیس کمثله شیء، نمیگه ید نداره. شما همون طوری که در علم خداوند، آیا خداوند عالم هست یا نیست؟ بله عالم است، لکن علمش مثل علم ما هست آقا؟ الجواب کلا، علمون لا کالعلوم، یک علمی دارد که مثل علم ما نیست. ولی اگر مثل علم ما باشه، چون علممون امکانیه، علم خداوندم امکانی میشه. حیاتون لا که حیات الممکن، کما این که شما در صفات ذاتی که شما میبینید هم ممکن به اون صفات متصفه، حیات و قدرت و علم و وجود، شما بیایید تو این صفات دیگر که میخواید نفی کنید از جسمیت و حد و ید و رجل و مکان و زمان و همه اینها را ثابت کنید برای خداوند، ولیکن نهو بگید آقا ليس كجسم الممكن، ليس كيد الممكن، ليس. این آجون این مهمترین اشکالیه که قائلین به جسمیت خدا اونها هم قائل نیستن که خداوند جسم داره که جسمیت ما، که شما استدلال کنید بگید لیس کمثله شیء، اونا این را نمیگن. میگن همونی که شما در علم میگن، تصریح هم میکنن، من در همین کتاب توحید فی عند ابن تیمیه همه را عبارات را آوردم، تصریح هم میکنن. شما میگه همون طوری که شما قبول دارید خداوند علمی دارد ولیکن علمش مثل علم ما نیست و الا علم امکانی میشه، حیاتی دارد مثل حیات ما نیست، وجودی دارد مثل وجود ما نیست، قدرتی دارد مثل قدرت ما نیست، سمعی دارد مثل سمع ما نیست، صفات ذاتی خداوند رو، همونایی که شما اونها رو اونجا ثابت میکنید و میگید با همه اینها مثلم ندارد، شما هم میگید عالمه هم میگید مثل ندارد. خود جمعش چی آقا؟ جمعش اینه که علمون لا که علمنا، قدرتون لا که قدرتنا. خب این را همین رو داره، شما کجا بگید؟ در جسم خداوند بگید آقا جسمون لا که الاجسام. الانم در بحث ما همین آقا بگید حدون لا که الحدود، که الحدود الامکانیه یا حد دیگری. بس شما بر چه اساسی این صفاتی که دلیل نقلی اونها را ثابت کرده، ما نمیگیم اون صفاتی که خداوند اسمش رو نبرده شما ثابت کنید، نه نه نه، همونایی که خداوند در قرآن بیان کرده، ید ثابت کرده، خداوند ید داره، خداوند وجه داره، بگید وجهون لاکل وجوه. این مهمترین آیونم، لذا خیلی باید دقت بشه با استدلال لا لیس کمثله شی، اینا قابل دفع نیست. و عموما آیونی که آمدن در مقابل قائلین به جسمانیت و محدودیت استدلال کردن، استدلال کردن به این نحو، گفتن خب آقا شما آیه لیس کمثله شیء رو چیکار میکنید؟ جواب اونها از این آیه به این بیانی که بنده اشاره کرد. لذا آقایون این نکته رو خوب متوجه بشن که این جوابی که داره میدیم فقط مال مسئله حد نیست، مال جسمیت هم هست، مال ید هم هست، مال وجه هم هست، مال همه اون صفاتی که براش ثابت میکنن قائلین به جسمیت، همه اونها رو با همین این جواب ما میتوانیم همه اینها رو جواب بدیم دیگه. حالا آقا جواب این چیا؟ جواب این، حالا انشاءالله کوشش کنم که انشاءالله امروز این جوابش تموم بشه، یعنی در یک جلسه ما بتوانیم جواب رو تموم کنیم. ما چند تا اصل رو این رو بیان میکنیم، این اصل رو آقایون خیلی دقت کنن و برن روش کار کنن. اصل اول آقا، شما در منطق و فلسفه خوندید که ما مواد سه قسمت داریم با دو حصر عقلی آقا، یعنی المواد دو اما الوجوب و اما الامکان و اما الامتناع. آجونم این قانون عقلیست و منطقیست، هر جا دیدید یک حصر عقلی بیشتر از دو ضلع داره، این از بیشتر از یک حصر به وجود آمده، این دو حصره که سه ضلع پیدا کرده. شما در هر حصر عقلی دو ضلع میتونید داشته باشید، سه ضلع نمیتوانید داشته باشید، چون مرجعش به اجتماع النقیضین و ارتفاع النقیضین هم، اونجا هم شما چی؟ دو ضلع دارید، اما وجود او لا، اما یجب له الوجود او لا. خب این بر اساس این واجب الوجود ثابت میشه، این لا، اما یجب له العدم او لا. خب این یجب له العدم امتناع ثابت میشه، پس اون سومی که لا یجب له الوجود لا یجب له العدم چی میشه آقا؟ ممکن میشه. پس ببینید آقا، ما میگیم مواد با حصر عقلی سه تاست بیشتر نیست، این با یک حصر عقلی به دست نیامده آقا جونم. این با دو حصر عقلی، این رو قانون بدونید، هر جا دیدید یک نتیجه بیشتر از دو ضلع داره و ادعای حصر عقلی میشه، بدونید این از یک حصر عقلی به دست نیامده. بس چند تا حصر عقلی، حالا امکان داره دو تا باشه، سه تا باشه، چهار تا باشه و هاکذا و هاکذا. آقا در مقدمات استدلال اگر دیدید آقا شما سه چهار تا مقدمه استفاده کردید که یک نتیجه بگیرید، بدونید آقا این قیاس بسیط نیست، این قیاس مرکبه. یعنی چون هر قیاسی بیشتر از دو مقدمه نمیتونه داشته باشه آقا. پس اگر دیدید شما این آقا گفت مقدمه اول، مقدمه ثانی، مقدمه ثالث، مقدمه رابع این نتیجه رو میده، پس بدونید آقا این دو سه قیاس با هم ترکیب شده داره این نتیجه را میده. این مطلب اول. و در جای خودش هم گفتن جهات غیر از مواد، آقا جونم جهات زیاد، آقا در منطق ده ها جهه شما میخونید اونجا آقا، لکنه در مواد شما غیر از سه مواد ماده ندارید. و فرقشون هم خیلی در جمله یک جمله است آقا. مواد مرتبطه به مقام ثبوت و واقعه و جهات مرتبطه به مقام اثباته. و مواد در فلسفه ازش بحث میشه و جهات در منطق ازش بحث میشه. شما مواد ثلاث در منطق رو نمیخونید، در فلسفه این رو میخونید، اما جهات القضایا رو کجا میخونید؟ چون قضیه در مقام اثبات رو اونو در منطق میخونید. این اصل اول. اصل دوم آ، این نکته رو خیلی دقت کنید، چون یکی از کلیدهای معرفت الله این اصل آقا، این اصل دوم، و اون اینه آقا، هر مفهومی قابلیت حکایت از مصداق خودش دارد. هیچ مفهومی نمیتواند از غیر مصداقش حکایت کنه، محال است اصلا. اصلا مفهوم یعنی حکایت. هر حکایتی هم از چی حکایت میکنه آقا؟ حکایت میکنه از اون مصادیق واقعی خودش. امکان نداره مفهومی حکایت کند از غیر مصداقش. مثلا شما وجود و عدم، اینها دو مفهومن. آیا میتوانید شما بگید آقا مفهوم وجود از مصداق عدم حکایت میکنه؟ ابدا. چرا؟ چون مفهوم وجود، وجود در قبال عدم هست و عدم مقابل نقیض چیه؟ نقیض وجوده. امکان نداره مفهوم احد المتقابلین از مصداق نقیض چیکار کنه؟ حکایت کنه. و الا اگر این بشه دیگه شما با هیچ مفهومی نمیتونید هیچ بیانی داشته باشید، چون امکان داره یک مفهومی رو بگید آقا مصداقش الیفه، شما مقصودتون مصداقش چیه؟ بس که این دیگه نمیشه آقا. لا یستقر حجر على حجر، دیگه نمیشه هیچ استدلالی کرد. شما وقتی میاد برای مفهوم علم آجون، مفهوم علم از مصادیق علم فقط حکایت میکنه، امکان نداره مفهوم علم از قدرت حکایت کنه. متوجه؟ مفهوم علم و عالم از مصداقش حکایت میکنه. میتونه از مصداق قدرت حکایت کنه مفهوم علم؟ قدرت میتونه از مصداق علم حکایت کنه مثلا؟ وقت اینجا آقا یک مشکلی به وجود میاد در معارف توحیدی، و اون اگر اینطور باشه، اینطور باشه، پس آقا ما میگیم خداوند هم عالمه، هم قادره، هم موجوده، هم حیه. خب اگر اینها هر کدوم از مصداق واقعی خودش حکایت میکنه، پس اینها مصداقا چهار تا است یا یکی؟ این مفاهیم متعدد شما میگید هر کدوم از مصداق خودش حکایت میکنه، پس مصداق علم یه چیزه، مصداق قدرت چیه؟ یه چیز دیگری. مصداق حیاتم یه چیز دیگریه. پس خدا یکی میشه یا چهار تا میشه؟ لا اقل باید مرکب بشه. چون یعنی یک حیثیتیش علمه، یک حیثیتیش قدرته، یک حیثیتش حیاته، و این لازمش چیه؟ لازمش ترکیب. و اگر ترکیب آمد، آقا قانون، آقا هر جا ترکیب در وجود آمد، آقا احتیاجم میاد. امکان نداره شما یک جا ترکیبی داشته باشید ولیکن احتیاج نباشد، چون هر مرکبی احتیاجش به چیه؟ به اجزاء خودش. این قانون اینجاست که باید مسئله، پس اینها رو ما چطوری با هم یکی قرار بدیم، این یه بحثی دیگه از جای خودش، اگر رسیدیم با اونم بحث میکنیم. لیکن این اصل رو باید شما حفظ کنید برای ما. هر مفهومی فقط حاکی و قابل انطباق بر مصداق واقعی خودش هست. امکان نداره مفهومی از غیر مصداق خودش حکایت کنه. مثل عکسش عکس آقا، ببین مفهوم مثل عکس آقا. شما الان در مقابل یک آینه بایستید، عکس شما رو نشون میده یا عکس دیگران؟ میتونه شما جلو آینه بایستید عکس دیگر رو به شما نشون بده؟ اصلا محاله. چرا؟ چون ایشون فقط حاکیش اونی که جلوش هست. اگر شما باشید عکس شما رو نشون میده، شما باشید عکس شما رو نشون میده. امکان نداره حاکی، اصلا خودش چیزی از خودش نداره. مرآت فقط قدرت داره که حکایت کنه، منعکس کننده باشه. منعکس کننده چی آقا جون؟ منعکس کننده اون چیزیش که در روبروش ایستاده، مقابلش ایستاده. مفهوم هم همین خصوصیت داره. مفهوم خصوصیتش انعکاسه، حکایته. فقط حکایت میکنه. چی رو حکایت میکنه؟ اون مصداق واقعیش دیگه. امکان نداره غیر مصداق واقعیش را حکایت کنه. اینم اصل دوم.